بحث امروز ما راجع به اوضاع در عراق به طور کلی، منظورم از عراق فقط کردستان عراق نیست، هم قسمت به اصطلاح عرب نشین عراق و هم قسمت کردستان عراق هست که بهش برمیگردیم، و موقعیت چپ. وقتی میگم چپ منظورم اساسا کمونیست هاست، امکاناتی که در مقابلشون بازه و چلنج ها و مساف هایی که جلوشون مطرحه، مسائل جدی که در جلوشون دهن باز کرده و جواب میخواد از ما، و اساسا منظورم حزب کمونیست کارگری عراقه که با چه مسائلی روبروه و به نظر من باید به چه جنبه های توجه بکنه. این بحث به دو از دو جنبه تو دو تا متن مختلف باید گذاشت، که یکیش بحثیه که مجموعاً تو چند سال، 10-12 سال گذشته، ما راجب کمونیسم تو عراق، راجب حزب کمونیست کارگری عراق، راجب کارهایی که باید بکنیم و غیره بحث کردیم، راجبش نوشتیم، من صحبت کردم، منصور حکمت چند بار صحبت کرده، تو همین جلسه، یه جلسه انجمن مارکس بود سال 2000 که فکر میکنم اکتبر 2000 بود و اوت 2000 بود که من اینجا یه بحثی تحت همین عنوان راجع به حزب کمونیست کارگری عراق و مسائلی که باش روبرو صحبت کردم، که اونجا منصور حکمت هم بود تو بحثم، بحث نسبتا مفصلی کردم، نمیدونم یادتون هست اونایی که بودن یا نه، بحث نسبتا مفصلی کرد که متن اون بحث پیاده شده توی منتخب آثارش هم چاپ شده، اگه رفقای بعدم بخوان بهش مراجعه کنن هست اونجا، و به اضافه مجموعه بحثای دیگه که با رهبری حزب عراق داشتیم. یه جزوه ای بود که این جزوه مال که من و رحمان حسینزاده نوشتیم، مال سال 96 که راجع به حزب کمونیست کارگری عراق، مساف ها و چشمنداز ها، که این قسمت اولش راجع به حزب در کردستان، قسمت دومش هیچ وقت در نیامد، مثل همیشه کاری که ما بخش اول باید بخش دومش در نمیاد، و این هم جز اون سری کار هست. منطقه به نظرم ادامه همین بحثه، و نکاتی تو این جزوه، حالا که من چند وقت پیش دوباره بهش برگشتم نگاه کردم، بعد از 6-7 سال، آدم 96 میشه چند سال، تا 9 سال برمیگرده نگاه میکنه، میبینه چه مسائل متنوعی بوده، بهش راجبش صحبت شده، راجبش اشاره شده، بعضیش اینجا دوباره بهش یه نکاتی راجبش میگم. به هر حال این بحث باید تو متن این مجموعه بحث ها گذاشت، بحثی در مقابل بحثایی که تا حالا کردیم نیست، در ادامه همین بحث هاست. به علاوه بحثیه در ادامه مجموعه بحثایی که تو همین دو ماه گذشته تو پشت سر هم، یعنی سه بحث قبلی که تو انجمن مارکس حکمت راجع به اوضاع ایران، راجع به اتفاقات درون حزب کمونیست کارگری ایران، راجع به انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، راجع به همه اینا صحبت کردیم، کمونیست ها و انقلاب، راجع به اینا همه صحبت کردیم. اینم به علاوه در ادامه اون بحث ها هست به چند دلیل. یکی این که بارها گفتیم، به نظر من این دیگه یه واقعیتیه، و اونم اینه که عراق و ایران به هم وصلن، صرف نظر از جنبه جغرافیایی و تاریخ و اینا، امروز به لحاظ سیاسی به هم وصلن. یه صحنه سیاسی داریم که بازیگرهای تقریبا یکسانی توش دارن کار میکنن. جمهوری اسلامی رو داریم، آمریکا رو داریم، اسلام سیاسی رو داریم، ناسیونالیسم کرد رو داریم، و اینا رو هم تأثیر دارن. و الان یه نقطه قدرت جمهوری اسلامی در مقایسه با 2-3 سال پیش، تا قبل از حمله فرض کنیم آمریکا به عراق و اشغال عراق، یه نقطه قدرت جمهوری اسلامی شده که تو عراق دست بالا رو داره، عراق تبدیل شده به یه نقطه قدرت برای جمهوری اسلامی. دیروز چند روز پیش من یکی از این روزنامه های انگلیس، اگه اشتباه نکنم تایمز بود، که یه جمع‌بندی به مناسبت سال روز دومین سال روز اشغال عراق نوشته بود که به طور واقعی تنها برنده رسمی این جنگ تا کنون دولت ایرانه، هیچکی دیگه نبرده، چون امکانات وسیع گیرش اومده، که حالا بعد راجع بهش اشاره میکنم. به هر حال کسی که تو بغداد قدرت، تهران هم قدرته، کسی که تو سلیمانیه قدرته، سنندج هم قدرته، کسی که تو سنندج قدرته، سلیمانیه قدرته، و کسی که تو تهران قدرت، بغداد قدرت. اینا یه صحنه به هم چسبیده است، و اگه یه نیروی کمونیستی بتونه تو ایران عروج کنه، اوضاع عراق عمیقا تحت تاثیر قرار میده، و اگه یه نیروی کمونیستی تو عراق عروج کنه به سرعت و بلاواسطه اوضاع ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. میخوام بگم که به لحاظ سیاسی یه جبهه تبدیل شده به یه صحنه واحد نبرد، و نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. شما نمیتونیم برگردین و فرض کنید عراق رو جداگونه نگاه کنید. دست جمهوری اسلامی تو کار کردستانش که ناسیونالیست های کرد هستن، که همین الان نمیدونم جهت اطلاعاتون اونقدر که میگن حدود 18 هزار تا دانشجوی کرد ایرانی تو منطقه کردستان عراق داره درس میخونه به زبان کردی، و اینا قرار ظرف یکی دو سال آینده دوباره تو جامعه تزریق بشن. و خود اصلا به که حالا باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم، خود اینکه ناسیونالیسم تو کردستان به مرادش رسید، اون چیزی که امروز تو کردستان حاکمه ممکنه درد مردم رو دوا نکرده، منتها ناسیونالیسم به پیروزی رسید همشون، که حالا بعد بهش صحبت میکنیم. و اینم اوضاع جامعه رو آب تو دهن خیلی از ناسیونالیست های ایرانی رو انداخته و جبهه ها رو عوض کرده، جهت جبهه گیری احزاب ناسیونالیستی کرد ایران رو تو کردستان ایران رو تغییر داده. در نتیجه ما که مثلا به عنوان یه نیروی فعال تو کردستان ایران درگیر هستیم، اصلا با یه شتاب سیاسی دیگه روبرویم که تفاوت کرده با فرض کنید دو سه سال پیش، با چند سال پیش به شدت تفاوت کرده. میخوام بگم از این گرفته تا گفتم تا مسئله اسلامی ها، تا اوضاع عراق باعث شده اسلام سیاسی قوی بشه، اوضاع عراق که باعث شده اسلام سیاسی قوی، یعنی حمله آمریکا به عراق همونطور که ما پیش بینی میکردیم و بارها و بارها گفتیم و نوشتیم و سرش داد بیداد کردیم و با اینان دعوا کردیم، اینی که حمله آمریکا به عراق و عکس اون چیزی که میگن منجر میشه به تقویت اسلام سیاسی، و شد. گفتیم هم چرا میشه، و امروز اگه برگردین متون مثلا فرض کنید 3 سال 4 سال پیش ما رو بخونین، اصلا به دقت عجیبی گفته که چجوری میشه که اسلام سیاسی قوی میشه، مکانیزمش چجوریه. همون اتفاق خیلی عجیب افتاده، اصلا نعل من نعل افتاده و اسلام قوی شده و اسلام سیاسی قوی شده، موقعیت جمهوری اسلامی قوی شده. از یه طرف دیگه موقعیت جمهوری اسلامی قوی شده تو سیاست داخلی ایران تأثیر گذاشته، و موقعیت مردم ایران در رابطه تناسب قوای مردم با جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته تو ایران. این فرق میکنه با رابطه مثلا به طور کلی ایران با مثلا فرض کنیم با اسلام سیاسی در الجزایر، که اونم هست بالاخره به هم ربط دارن، یا فرق میکنه با رابطه اسلام سیاسی در ایران و یا با مثلا فرض کنین که با اسلام سیاسی در مصر. اینا به هم به یه جوری مربوطن، ولی این دوتا فرق میکنن. حمله آمریکا به عراق موجب تقویت حکومت اسلامی پاکستان یا حکومت اسلامی عربستان سعودی نشد، اتفاقا اینا رو تضعیف کرده. اون چیزی رو که تقویت کرده اسلام سیاسیه و اون ایرانه و مهدش ایرانه، و از اونجا به اصطلاح به عنوان حکومت شروع شده و میتونه از اونجا به عنوان حکومت پروندهش بسته بشه، تموم بشه و کل مردم و منطقه و دنیا نجات پیدا کنند. میخوام بگم از این سرم برای ما به عنوان کمونیست هایی که تو ایران، غیر از کمونیست هایی که عراق در عراق فعالیت میکنیم، به عنوان بخش از کمونیست های ایران هم که درگیر نه فقط کمونیست های ایران، به عنوان آدم های سیاسی که در عرصه ایران فعالیت میکنن، مسئله عراق مسئله مهمیه و به بحث ما وصل میشه از نظر سیاسی. از نظر سنتی برای ما این بحث ادامه بحث قبلیه که ما اینجا 3-4 جلسه پیش داشتیم، به خاطر اینکه حالا بیشتر راجبش اشاره میکنم بریم جلوتر، به خاطر اینکه حزب کمونیست کارگری عراق دقیقاً با اون مسائلی روبروه که حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، حزب کمونیست کارگری ایران باش روبرو بود و امروز حزب ما حزب حکمتیست باش روبرو، و درست در مقابل همون معضلات میتونه به زانو در بیاد و درست در مقابل همون مساف ها میتونه شکست بخوره و درست در مقابل همین مسائلی که جلوش دهن باز کرده میتونه که موفق بیرون نیاد. جلسه قبل من صبح توی جلسه ای که راجع به تو همه انجمن مارکس حکمت داشتیم راجع به حزب و قدرت سیاسی، یکی از تجربه هایی که من راجع بهش صحبت کردم تجربه عراق بود. گفتم تجربه عراق فرق میکنه با تجربه انقلاب اکتبر، با تجربه نمیدونم انقلاب ایران، با تجربه در کردستان. تجربه عراق تجربه خط کمونیست کارگریه. چی شد 9 سال ما 10 سال در کردستان عراق امکاناتی داشتیم که امروز در لندن هم به زور گیر میاریم؟ آزادی فعالیت به هیچ عنوانی شما نمیتونستیم تو سلیمانیه مثلا بگین شما رو مورد سرکوب سیاسی قرار دادین، اصلا اینطوری نبود. هیچ وقت در بدترین حالتش سرکوب سیاسی تو سلیمانیه مثل سال 59 ایران هم نشد، 58 ایران هم نشد. کمونیستا میتونستن جلسه بذارن، رادیو بذارن، تلویزیون بذارن، مقر بذارن، جلو مردم وایسن حرف بزنن، سازمان درست کنن، نشریهشون رو بدن دست مردم، برن خونه مردم، مهمونی وایسن، هر کاری بگیم بکنن. خب مثل همینجا مگه زیاد شلوغش کنیم بالاخره پلیس حراستون میکنه، به اصطلاح مورد چیزتون قرار میده، تعرض بهتون میکنه، میخواد مرعوبتون کنه. اونم همینقدر بود، پولم تازه میدادن بهتون. و میتونستیم مردم رو جمع کنیم و نکردیم. با همون وقت اون بحث گفتم که گفتم این مسئله نیست که مختص حزب کمونیست کارگری عراق باشه، مسئله که حزب کمونیست کارگری عراق تو اون دوره نتونست جوابشو بده و چپ رادیکال دنیا بعد از انقلاب اکتبر نتونست جوابشو بده و حزب کمونیست کارگری ایران هم اون دوره که هنوز ازشون جدا شدیم گفتیم هنوز با این مسئله روبرو نشده، ولی اگه بشه با این ستاپ نمیتونه جوابشو بده. دلیل این که جلوش نخواهده برای اینکه این نیست که اون نداره مسئله رو، دلیل این که امروز باش روبرو نشده، به امروز داره باش روبرو میشه. امروز ما داریم با همون مسئله روبرو میشیم و همون نیازها جلوی ما قرار میگیره. دلیل چه از این سرم برای ما مهمه برگردیم و نگاه کنیم و ببینیم که یه بار دیگه به تجربه خودمون تو عراق نگاه کنیم و یه بار دیگه برگردیم و جامعه رو نگاه کنیم و ببینیم که چه باید کرد و چه نمی بایست کرد و چه جوری باید رفت جلو. چون وقتی برمیگردیم تجربه عراق رو نگاه میکنیم، مشکلی که ما در عراق داریم مطلقاً مشکل مواضع و نمیدونم قطعنامه ها و تاکتیک و سیاست و اسناد نبوده، مشکل فداکاری هم نبوده. آدم های زیادی فداکاری کردن، آدم ها زیادی کشته شدن، آدم ها زیادی مسلح شدن، آدم ها زیادی اسلحهشون رو گذاشتن، خوشبین شدن، اسلحه برداشتن، بدبین شدن، اسلحهشون رو گذاشتن، رفتن خونه، اومدن، رفتن خارج، بعضی ها بالاخره یه جامعه زندگی رسید. تکر مشکل اینا نبود و اتفاقا همین مساف اصلیه که جلوی هم دوباره جلوی هم حزب کمونیست کارگری عراق هم حزب حکمتی دهن باز کرده و اگه دقیق نبینیمش و اگه دقیق متوجهش نشیم و اگه دقیق جوابش رو ندیم و یه بار و مسئله ساده ای نیست که حالا میام بهش برمیگردم و یه بار بعد از 60 سال واقعا بعد بیشتر از 60 سال از 1920 چند 22 سه 80 الان دیگه 80 خورده ای ساله چپا رفتن تو محاقه که نتونستن هیچ وقت جواب این مسئله رو بدن. دلایل تاریخی شو داره بعدن یه جای دیگه راجبش صحبت کرد. نتونستن هیچ وقت جواب این مسئله بدن، همیشه تو جامعه ایزوله موندن جواب این مسئله بدین. چپ همیشه میتونه تو اختناق رشد کنه. خیلی عجیبه اینو، من چند این دیلما یا این تناقض برجسته رو من چند بار گفتم چپیا رو نگاه میکنین تو شرایط اختناق و شرعت رشد میکنه. مثلا اگه اختناق صدام حسین بود تو همه جا خیلی حزب کمونیست کارگری عراق بیشتر رشد میکرد، چون خیلی ساده بوده. از یه چیزی مینوشتی، 4 نفر با هم جمع میشن، با هم جلسه میگیرن، این میده دستمون، اون میبره میذاره سر تیر کوچه، این یکی میندازه تو خونه، این یکی، این میشه فعالیت سیاسی. دیدن همدیگه، جلسه گرفتن و یه چیزایی رو مخفیانه به هم رد کردن میشه فعالیت سیاسی. و یا اگه کشور مثلا فرض کن دیکتاتوری نظامی باشه، بازم ساده است، چون چپی‌ها همیشه این کارو کردن. اون چیزی که میگم ظرف 60 سال گذشته 80 سال گذشته چپی‌ها در مقابلش زانو زدن و همیشه شکست خوردن ظرف 80 سال گذشته نیست. دیکتاتوری نظامی معلومه، یارو اسلحه برداشته تو هم اسلحه پخش می‌کنه، مردم به جون اومدن می‌زنن، به تیپ هم آدمو با هم جنگ می‌کنن، بالاخره یا به کوه می‌زنن یا کاری می‌کنن. اینم کار سختی نیست. کار سخت وقتیه که شما و بورژوازی هر دو میتونین مردم رو آزادانه مورد خطاب قرار بدین. و بتونین جمعشون کنین و بتونین مردم رو از زیر چنگال بورژوازی بکشین بیرون، مثل انگلیس. فعالیت چپی تو انگلیس خیلی پیچیده تر از فعالیت چپی توی محیط مختنبه و چپی ها جلو این همیشه شکست خوردن. خیلی عجیبه. ما میگیم که دموکراسی آزادی، وقتی آزادی باشه سوسیالیست ها میبرن، چون شما آزادی بیان دارین، حرف میزنین. اصلا اختناق برای اینه که شما هیچ حرفتون به گوش کسی نرسه، ولی وقتی اختناق رو ور میدارن و حرف شما به گوش مردم میرسه، آدم نمیتونه جلب کنه، کوچیک میشیم به جایی که بزرگ بشیم. این سرنوشت ما فقط نیست، سرنوشت کل چپ تو 80 سال گذشته است. و اینا سوالات جدیه. عراق دیگه یه تجربه خیلی مشخصه جلو ما. عراق ما 10 سال پیش داشتیم صحبت میکردیم از نیروی سوم میخوام بشیم نیروی اول. امسال به زور میتونیم از نیروی دهم هم حرف بزنیم تو کردستان انشاءالله. خب این وقت نمیتونه آدم سرشو بندازه پایین بگه هیچی نشد، سود بزنه بره همون کار سابق رو ادامه بده. اون کار سابق باید اون ادامه دادن نداره، چون مردم ادامه نمیدن. بالاخره ملت خسته میشن، آدم ها زندگی دارن، بچه دارن، خانواده دارن، یه تعدادی وقت میکشن، بعدش دیگه میخوام بردم زندگیمو بکنم دیگه. انقلابیگری، سنت انقلابی رو دیگه نسل به نسل نمیشه رد کرد. اگه توی یه نسل به یه سرانجامی نرسونی که ماتریالشو برسون به دست بیاری، تو نسل بعدی از دستت میره. دوباره بدوی از صفر، از یه ده آدمی که هنوز نمیدونن که الان یه مشکل بهش برمیگردم، مشکلی که تو عراق پیدا کردیم و تو ایران هم داریم همینه که یا نسلی اومدن نه منو میشناسن نه شما رو میشناسن، نه صدام حسین تو عراق که نه تو کردستان که نه صدام حسین یادشونه، نه چیزی نیست. یه نسلی که 12 سال گذشته بزرگ شده تا بوده یا مسعود بارزانی بوده یا جلال طالبانی بوده، حکومت اصطلاح حکومت فلان بوده، منطقه بوده. صدام حسینی معنی نداره. اصلا اون خاطرات که تو حوض اسید مینداختن ما رو خیلی برد نداره. همونطور که تو ایران هر چی بگه آثار 60 ما رو تو ایران قتل عام کردن، جوان ایرانی الان مثلا مسئلهش نیست. وای میسه تو چش سپاه پاسداران فوش میده، میزنتش، متوقع ازش، داد میزنه سرش. در که ما در میرفتیم از دستشون. هنوزم روانی وقتی باشون روبرو میشیم، نسل قدیمی الان تو ایران به شدت محافظه‌کارتر از نسل جدیدن، درست به همین خاطر. به هر حال میخوام بگم که این مسئله از این سرم برای ما مهمه. تو این متن قرار میگیره در چارچوب به اصطلاح بحثایی که سه جلسه بحث قبلی که من به اعتقاد خودم یه به اصطلاح یه روالی رو تو مرور کمونیسم کارگری، تو مرور مباحث پایه‌ای که مارکسیسم، کمونیسم و انقلاب اصلا یعنی چی، پایه های تئوریکش، بعدش تاریخچه حزب کمونیست کارگری و بعدش انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها صحبت کردیم. به لحاظ خطی ادامه همون بحثاست و نتایجش برای، به نظر من نتایجش برای هر دو تا حزب میتونه به یه اندازه مهم باشه. این بخواستم بگم که کلا این بحث رو من تو این چارچوب دارم بحث میکنم و اهمیتش برام از اینجاست، نه به طور کلی او تحلیل اوضاع سیاسی ایران، تحلیل اوضاع سیاسی عراق. تحلیل اوضاع سیاسی عراق باید سپورت به آکادمی علوم، به دانشگاه ها، به نشریات تئوریک، به کار احزاب سیاسی اینجور چیزا نیست. کار احزاب سیاسی اینه که مسائل اجتماعی رو بذارن جلوشون و اگه تحلیل اوضاع سیاسی میکنن بخوان ازش نتیجه‌گیری های عملی بکنن در رابطه با کاری که باید کرد برای عوض کردن اون اوضاع، نه اینکه سراغش پیشینیم و حالا در وصفش فقط یه چیزایی بگیم. این کاریه که ما داریم. وقتی راجع به چپ و بگیم اوضاع عراق و وظایف چپ یا عراق و چپ یا به هر تیتری بگیم، دو جزء داره. جلسه پیشم گفتم وقتی میگیم انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، اول باید راجع به ایران و انقلاب ایران یکم صحبت کنیم، بعد راجع به کمونیست ها و سر و وضعشون و موقعیتشون، و بعدش ببینیم اینا چجوری میتونن اون یکی رو تغییر بدن. چون به طور کلی شما ندارین که وظایف کمونیست ها چیست. وظایف کمونیست ها بسته بینید که کمونیست کی باشه، تو چه دوره‌ای باشه، کجا باشه، تو چه مملکتی باشه، تاریخ چی باشه، درجه تشکر چی باشه، هزار یه فاکتور خیلی کنکرته. اگه من یه کمونیست تنهایی باشم توی مملکت یه جور کار میکنم، اگه 20 نفر باشم یه وظایف دیگه ای دارم، یه حزب توده‌ای بزرگ باشم یه وظایف دیگه ای دارم. میخوام بگم که از کتاب در نمیاد اینا. اینا و هر کی میخواد از کتاب در بیاره به نظرم از نشوندنده اینه که اصلا نمیخواد به مسائل واقعی جواب بده، نمیشناسه، لااقل مسائل واقعی رو نمیشناسه. در نتیجه استراتژی که کمونیستا میریزن برای خودشون برمیگرده به اهرمای اصلی برای رسیدن به یه هدف. اون اهرمای اصلی چیه؟ تو عراق یه جوره، تو ایران یه جوره دیگه است. اهرم دست کی؟ اگه من، اگه حزب کمونیست کارگری ایران دوره منصور حکمت یه اهرمای داشت، الان ما یه اهرمای دیگه داریم. حزب عراق اولش یه اهرمای داشت، الان یه چیزای دیگه داره. میخوام بگم که همه اینا پدیدهای کنکرتی هستن. به طور کلی طبقه کارگر را سازمان میدهیم ببریم انقلاب بکنیم، این نه استراتژی، نه تاکتیک، نه هیچی نیست. این استیتمنت کلیه، هیچ معنی نداره، هیچ فرق نمیکنه. تو اوروگوئه هم میشه گفت و همه جا میشه گفت، هیچ نسخه برای هیچ کی نیست و هیچ پراتیکی ازش در نمیاد جز دنبال روی از اون اتفاقاتی که داره روزمره میفته. باید برگردیم بگیم که اگه مسئله تصرف قدرت سیاسی، اگه مسئله سازمان دادن انقلاب سوسیالیستی تو این جامعه معین با این نیروهای معین تو این شرایط معین تو این دوره معین تو دنیا، چه اهرمایی هست که اگه به حرکت در بیاد این اتفاق میفته؟ و بعد برای اینکه اون اهرما به حرکت در بیاد، که خود اهرما است به اضافه آدمی که به حرکتش در میاره، هر دوتا کنکرتن، یه مقداری بازو دارن. چون نمیتونید یه اهرم گنده رو بدید دست یه آدمی که یه سنگ گنده رو برداره وقتی هیچ عضله‌ای نداره، خودش رو اهرم شروع میکنه بالا پایین دویدن، هیچ چیزی رو تکون نمیده. در این همه کنکرته و برمجا پای استراتژی رو میاره، چون استراتژی اساسا یعنی همین، یعنی این اهرم‌ها رو تعیین کردن. این اهرم‌ها برای عراق فرق میکنه، برای ایران فرق میکنه، برای انگلیس فرق میکنه، برای آمریکا، هر جامعه ای تو برای هر شرایطی با یه ستاپ داده یه سری اهرم‌ها داره. خاصیت استراتژیک اینه، این اهرم‌ها. تاکتیک اون وقت اینه که کار، که اون اقداماتی که باید انجام بشه برای که اون اهرم‌ها به حرکت در بیاد، و بعد تازه میرسی به یه سری اقداماتی که باید بکنی در رابطه با تاکتیکات. میخوام بگم لایه‌های مختلفی رو باید بری جلو تا برسی به اون نتیجه بلاواسطه ای که حالا من فردا باید برم چیکار کنم. از اون به اصطلاح ضرورت کلی انقلاب سوسیالیستی توسط طبقه کارگر نمیتونی برسی یه راست به اینکه امروز حالا باید چیکار کنم. اون هدفه، هدف رو نمیشه به عنوان استراتژی جا زد، و هدف رو و استراتژی رو نمیشه به جای تاکتیک جا زد، و تاکتیک رو نمیشه به جای به اصطلاح اقدامات مطرح کرد. یه سوال اصلی اگه از این سر بخوایم نگاه کنید، عراق به عراق وقتی نگاه کنید با یه مشکل اصلی روبرو هستیم. تو عراق یه سوال اصلی، چه فرق نمیکنه تو کردستانش تو 12 سال گذشتهش اینجوری بوده، الان تو جنوب، تو منطقه به اصطلاح غیر کردستانش هم همینطوره، و اونم اینه که یه جامعه تو حالت متعارف نداریم. ببینین جامعه تو حالت متعارف یک جامعه مدنیه، آدم ها توش میرن سر کار، تولید و باز تولید هست، کارگر هست، سرمایه‌دار هست، آدم میره سر کار، اگه کارگر اعتصاب کنه چرخ تولید میخوابه، نمیدونم طبقات روبروی هم وایسادن، اون میخواد دستمزد اینو بزنه، اون یکی میخواد کاری، بالاخره یه زندگی نرمالی و یه متن روابط نرمالی تو اون جامعه برقراره، و دولت نماینده طبقات حاکمه است و داره یه شیوه تولیدی رو حفظ میکنه و یه چیزایی رو به اصطلاح از معیشت مردم داره میزنه، یا نمیدونم دستمزد داره میاره بالا فلان میکنه، کار روتینی تو اون جامعه داره میکنه. مشکل عراق اینه که نه تو کردستانش نه تو بقیهش همچین شرایطی ندارین. کردستانش که یه 12 سال یه اردوگاه است، تولید با... نمیگم هیچ کی کار نمیکنه، منتها مهم نیست کارگر کارخونه مثلا سیمان سلیمانی کار بکنه یا نکنه، اینکه چرخ جامعه رو نمیچرخونه. یه اردوگاه یه پولیه میدن دست جلال طالبانی، اونم یا مسعود بارزانی، اینم تقسیم میکنن بین مردم یه جوری مثل اردوگاه، و خدماتی که و کاری که داره انجام میشه تو اون جامعه از جنس کاریه که توی اردوگاه انجام میگیره، نه توی جامعه. این اصلا کلن موقعیت طبقات رو در مقابل هم ستاپ جامعه رو عوض میکنه. شما نمیتونین با مکانیزم های روتین با به اصطلاح شیوه های روتین جلال طالبانی رو بندازید. ببینین همه مردم کردستان عراق فکر کنن جلال طالبانی آدم کثیفیه و فکر کنن که من و شما آدم خوبی هستیم. حزب کمونیست کارگری خیلی خوبه. اگه رأی گیری بکنین باز به جلال طالبانی رأی میدن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه مردم و من جمله من خودش من شما منم اونجا باشم همین کار میکنم. به خاطر اینکه میدونم بابا پول نفت داره تقسیم میکنه. معاش من با پول نفت آمریکا این پول نفت به من نمیده. نه به رضوان احمد میده، نه به من میده، نه به جلال طالبانی میده. آقا جان ورکم بذار معیشت هم این که جامعه نیست که از بالا دارم پول اردوگاه رو بهش تزریق میکنم پا نمیشه علیهش و هر استراتژی که این خودش رو متکی کرده باشه به برخورده به جلال طالبانی و مسعود بارزانی به عنوان دولت از همون اول محکوم به شکسته بخواد اینکه مردم بهت گوش نمیده جذب نمیشه به همچین استراتژی و کل پیچیدگی اینجوری میاد شما و این معنیش این نیست که ما بریم تسلیم بشیم به جلال طالبانی کل مسئله مسعود بارزانی کل مسئله اینه که توی همچین شرایطی چجوری شما میتونین برگردین و اینا رو مد مساف به طلبین و چجوری مردم رو میتونین بکشین به میدون که اینا رو پس بزنن من میتونم برم راجع به مکانیزم مبارزه من با جمهوری حزب کمونیست و حزب ما با جمهوری اسلامی به کلی با مکانیزم مبارزه حزب کمونیست کارگری عراق با جلال طالبانی فرق میکنه اون رئیس اردوگاه اون دولته اون میخواد بمب اتم بسازه اون فرودگاه هنوز نداره جامعه وله معلوم نیست باید چیکار کنی آدم معلوم طبعه کجاست اصلا پاسپورت بهت میدن به جایی نمیتونی زیاد سفر کنی بعد میگی درس بخونی بعدش چی میشه اصلا مشروعیت بین المللی نداره فردا اگه یه رژیم پرو آمریکا پرو غرب بیاد تو بغداد با قدرت برسه با قتل عام مردمان به قدرت برسه حمله بکنه کردستان رو بگیره هیچ کی اعتراض نمیکنه این دولت های غربی سازمان ملل هم هیچی نمیگه و این بالا سر مردمه میگیم مردم چرا از کردستان فرار میکنن درست بخیر همین خاطر من و شما باشیم از این میخوایم بچه‌مون اونجا بزرگ بشه که معلوم نیست چی میشه امروز صدام حسین توی زندونه فردا چه میدونم یه جنرال طرفدار آمریکا میاد سر کار دوباره الله اکبر عرب و کردش میکنن میریزن دوباره کردستانو میگیرن و مطمئن باشین مردم میدونن جلال طالبانی میدونه آمریکا میدونه عراقی‌ها میدونن همه دنیا میدونن که هیچکی بهشون اعتراض نمیکنه و هیچکی کار غیر قانونی نمیدونه این رو و این موقعیت بلا تکلیفیه که کردستان توش قرار گرفته و این موقعیتیه که مردم رو تو کردستان بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر قرار میده این یه فاکتور بقیه عراق که از اینم دیگه الان که دیگه از اینم بدتره نه دولت یه گانگستر و دار دسته های فرقه های قومی و مذهبی افتادن به جون مردم نه دولتی هست نه طبقه هست نه سر کار رفتن یعنی چی استثمار شدن یعنی چی اصلا جامعه به هم ریخته حالا ما بریم به کارگران بیکار سازمان بدیم مگه بیکار باشیم زورمون جمع بشیم میان یه پولی میگیرن هر کی بهشون پول بده میرن دنبالمون این اتفاق برای ما افتاد دیگه شما میری کارگر بیکار جمع میکنی 100 هزار تاش هم جمع میکنی یارو میگه که این در 10 دینار برات حقوق نخواسته بیا با من 9 دینارشو بهت میدم اون خودش چون دستش تو دست آمریکاست همه میرن با اون هیچ کی نمیشه بهشون انتقاد بکنه چون بچه‌ش گرسنه است چون نیومده مبارزه طبقاتی بکنه اومده زندگی خودش و بچهش رو تأمین کنه و این اتفاق افتاد میخوام بگم که پیچیدگی قضیه ما در مسئله ساده ای رو ما باش روبرو نیستیم از یه طرف جامعه‌ای که باش روبرو هستیم به تو کلی غیر تو عراق به کلی غیر متعارفه و طبقات تو قامت خودشون جلو هم ظاهر نیستن و زندگی توی حالت اردوگاهی تو کردستانش که اردوگاهی داره تو قسمت جنوب عراقش که تو قسمت غیر کردستانش که اصلا اردوگاهی هم نیست یه جنگله حالا اسلامی ها یه تیکه، اسلامی ها نوع سیستانی یه تیکهشو فعلا یه جورایی منیج میکنن به نفع خودش. نمیش که حواسش نیست که اونجا به زن چی میگذره، به دختر چی میگذره، به کارگر چی میگذره، به آدم چی میگذره، به هیچ کیش که چیزش نیست اونجا. بقیهش هم که از غرب وحشی، از تومستون چیز وحشی تره دیگه، هر کی هفتیری بسته میرسه به هر کی میزنتش. این جامعه نیست، جامعه متعارف نیست، هنر میخواد. و هنر میخواد برای اینکه تشخیص بدیم که مکانیزما چیه، چجوری میشه مردم رو از این وضعیت در آورد و چجوری میشه جواب این واقعیت رو داد. ببینید جوابایی که به این مسئله داده شد در مقابل ببخشید، در مقابل وضعیتی که تو عراق پیش اومد، جنبش‌های اجتماعی رفتارهای مختلفی کردن و برخوردهای مختلفی کردن که من به بعضیش اشاره میکنم، چه تو کردستانشه چه تو بقیه جاش. ببینید اشغال وقتی که جنگ عراق شروع شد، ما گفتیم که این جنگ با افغانستان فرق میکنه. گفتیم حمله آمریکا برای جمع کردن حکومت طالبان محال به بدتر شدن زندگی مردم در افغانستان منجر بشه، چون از اون بدتر نمیشه. نه جامعه به هم پاشیده بود، نه حکومتی، نه قانونی، توحش مطلق، مدرسه برای زنا ممنوع، مردا باید با سانتیمتر ریششون اندازه میگرفتن طول ریششون، و اصلا یک توحش مطلق، نمیشد از اون بدتر. در نتیجه گفتیم ما محکوم نمی کنیم حمله آمریکا به افغانستان رو، و سرنگون شدن حکومت طالبان هم برای هر، برای هیچ کس هم هیچی نبوده، برای دختر بچه های اونجا مفید بود، خیلی نجات پیدا کردن، میتونه بره مدرسه. برای هیچ کی قادر ریششون رو زدن، پاسبون لباس کردنش، معلوم شد یه دولتی هست. حالا هرچی خراب هم از بعدشون، عراق ماجراش به کلی متفاوت بود. عراق از روز اول گفتیم که نه بحث امروز ما نیست، بحثمون همون وقت بود که افغانستان، جنگ افغانستان شروع شد، گفتیم این کیس با عراق فرق داره. جنگ افغانستان تموم شد، دوباره مسئله عراق اومد بالا، گفتیم کیس عراق فرق داره، به خاطر اینکه حمله به عراق منجر میشد به پاشوندن شیرازه های جامعه مدنی و تحقق این سناریو سیاهی که میبینیم، و مردم عراق میلیون ها نفر خونه خراب میکنه و ازشون رو به مراتب بدتر میکنه، و اگه کسی نقطه عزیمتش زندگی مردمه، نمیتونه جلوی این حمله وای نسته. وقتی این موضع رو گرفتیم، به طور در مقابلش چند تا صد مقاومت بود. یه ناسیونالیزم پروغرب ایرانی بود، الان تو ایرانش میگم، بعد به عراقش هم برمیگه، که تو پروغرب عراقیش هم همین بود، امثال چلبی و ملبی و این داستان ها اینا، یا اونی که علاوی که بعدا نخست وزیرش، اینو ناسیونالیست های عرب عراقی پروغرب، مثل رضا پهلوی هم، مثل داریوش مایون هم، مثل این تیپی هم، اینا پشت این حمله بودن، برایشون خوشحال کننده بود که آمریکا اگه حمله کنه صدام حسین هر چی بره، یه نوع غربیگری میاد و یه نوع فضای غربی و یه نوع شکستن سدهای از زاویه غرب میاد که برای مردم مثبته و برای جنبش اونا مثبته، و در نتیجه برخورد تاییدآمیزی به این میکردن. نه تنها از تایید مطلقش بود تا اینکه به طور ضمنی، و حتی تو حزب کمونیست کارگری ایران اینطور شد که بعد برمیگردم، تو حزب کمونیست کارگری ایران موضع اولش این بود که مثل افغانستان ما نباید محکوم کنیم، و بعدا هم وقتی محکوم شد به فشار ما، نیمونا تموم محکوم شد، بعد نتیجه‌ای که به دست اومد از این حمله، یعنی اشغال، این دفعه به رسمیت شناخته نشد که اشغال یک پدیده اجتماعیه. وقتی یه مملکتی رو اشغال میکنین، تمام شیرازه اون مملکت رو به هم میریزین، قوانین اتحاد، اون چیزایی که مردم رو به حرکت در میاره رو تغییر میدین، ناسیونالیزم رو عروج میدیم؟ دست من و شما نیست دیگه. مسئله این که این خارجی اومده منو داره سرکوب میکنه، یا از سر ملیش یا از سر مذهبیش عروج میکنه. هیچ راه دست ارتش آزادی بخش که نیستن اینا که. و اون وقت نگاه میکنیم خط ناسیونالیستی پروغرب در مقابل این پدیده تزلزل از خودش نشان میده به نفع غرب. به رسمیت نشناختن اولش که در تایید به اصطلاح حمله به عراق، و بعدش به رسمیت نشناختن پدیده اشغال، که هنوز حزب کنسکارگر ایران دیگه بعد از رفتن ما به کلی زده زیرش که این که مملکت اشغالیه. و فکر میکنه یه هر کلمه راجع به اشغال حرف بزنیم جلو ضد امپریالیستی هستین و طرفدار اسلامی ها. و از دیدن زندگی آدمایی که به هم پاشید در نتیجه این پدیده اجتماعی عاجزه، به خاطر اینکه منفعت جنبشش ایجاب میکنه که نبینه، نمیبینه مثل هر جنبش دیگه. یه طرف امروز ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، ناسیونالیسم پروغرب سردرگمه. همین بحثی که تو کمونیست شما قبلا راجع بهش صحبت کردیم، داره شما این تازه فهمیده اوضاع عراق به هم ریخته، و اون تئوری که داشتن آمریکا میره مردم رو نجات میده خیلی متحقق نشده، باید فکر کرد. و ناسیونالیسم عرب از اون سرگشته تره. ناسیونالیسم پروغرب عرب امروز تو عراق نمیتونه هیچ پرچم هیچی باشه، چون مستوجب اون بدبختیه که امروز اونجا به وجود اومده. همراه اون پدیده انتگره اون وضعیتی که اونجا به وجود اومده، علاوی یا چلبی نماینده هیچ جنبش اجتماعی نمیتونن بشن. روشنفکرانی که پشتشون به بورژوازی به ناسیونالیسم عربه، حتی پشت اونا نمیرن. حالا بعد اشاره میکنم که اگه ما پرچمی برداریم ممکنه بیان پشت ما، تو باید حواسمون باشه، چون پرچم نیست. رگه دیگه ای که وقتی نگاه میکنیم ناسیونالیسم سنتی ضد امپریالیستیه، که اینا یهو شروع کردن چه تو مدل غربش که بخش تقریبا همه چپی که تو غرب وجود داره رو شاملش میشه، تا چپ ایران، تا چپ عراق، تا چه شروع کردن به اصطلاح دوباره افتادن رو دنده ضد امپریالیستی و به اسلامی ها آوانس دادن و رفتن زیر پرچم گویا برای مبارزه با آمریکا باید اسلامی باشی، یا گویا برای مبارزه با اشغال باید ناسیونالیست باشی. و اون سنگر طبیعی اوناست. یا آدم بخواد علیه آمریکا مبارزه کنه حتما باید یه درودی به الله اکبری بفرسته، یه چیزی بگه. گویا آدم نمیتونه مبارزه کنه علیه اشغال، آدم نمیتونه مبارزه کنه علیه به اصطلاح این وضعیت، مگر اینکه بری پرچم الله رو برداری یا پرچم به اصطلاح عقب مونده زده امپریالیستی رو برداری. که چپ به نظر به اعتقاد من این باید درست همین باعث شکست اعتراض ضد جنگ تو سراسر دنیا شد، به خاطر اینکه شما با یه پرچم شکست خورده نمیتونی وارد میدون صحنه نبرد بشی. خودشون رو شکست دادن، با یه آرمانی رفتن وسط. شما میتونید یه سفیر درست کنی که از سینه زنان الله اکبر گوهن و امام رضا تا عکس ماو تسه‌تونگ و چگوارا توش جای گرفته، میخوان یه کاری با هم بکنن. اونم توی جامعه‌ای که از تروریسم اسلامی، از لااقل از تروریسم اسلامی وحشت کرده و حکومت اسلام رو داره میبینه نتایجشون، نمیتونه این کارو بکنه. بنظرم خودشون رو شکست دادن، که اینم یه بحثی جداگونه. من راجع بهش اظهار نظر کردم، رجبش صحبت کردیم. به هر حال چپ ضد امپریالیستی هم به این موقعیت دچار شد. ماحصل اشغال عراق، ماحصل حمله به عراق، همونطور که گفتم اشاره کردم، تقویت اسلام سیاسی بود. اسلام سیاسی اون وقت یه جریان اپوزیسیونی بود که خودش رو تو حوزه‌های علمی کربلا و نجف و اینجور جاها قایم کرده بود، چیز زیادی دستش نبود. امروز به یمن این اشغال، به یمن این حمله آمریکا به عراق، تقریبا حکومت جنوب عراق کاملا در دست داره و حکومت وسط عراق هم در دست داره. منتها حکومت وسط عراق مدلش اونجوریه دیگه، اون به اصطلاح حکومت مثل حکومت این دار دسته های کانگسترهای سیاسی هن. هیچ چیز فراتر از اون نیستن، ولی بالاخره مقدرات زندگی مردم رو دستشون گرفتن. آمریکا و غرب توی یه موقعیت به شدت دفاعی قرار گرفته به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونه عراق رو غیر قابل حکومت کنه برای آمریکا و غرب، و اولین هر دفعه که مثلا فرض کنین مدلش خیلی جالبه، هر دفعه تونی بلر یا انگلیس شروع میکنه یه چیزی به ایران گفتن، یهو تو بصره میریزن دو سه سرباز انگلیسی رو میکشن و بعد اینا شروع میکنن معذرت خواهی کردن. یه سال نیمه پیش تونی بلر یه چیزی گفت محور شر هنوز ایرانه، ریختن در 15 تا سرباز انگلیسی رو کشتن و فورا پس گرفت. بگو نه نه، ما منظورمون همون دیالوگ انتقادی بود با ایران. باید دو هفته پیش هم، دو سه هفته پیش هم همینطور سری ماجرا اتمی ریختن، دوباره چند تا شنو دوباره شروع کردن آقا سربازا رو برگردانید فلان اینا، فورا افتادن. یعنی هیچ، مطلقاً ذلیل ذلیلن. آمریکا و انگلیس در بلا درست به دلیل عراق در مقابل ایران، در مقابل جمهوری اسلامی ذلیلن. و این باعث شده که قدرتش ببره بالا، موقعیتش تقویت بشه. امروز داره میگه که من اصلا اتمی میسازم، شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی. رسما داره اینو میگه. و حتی برای تحت تاثیر قرار دادن اوضاع داخلی ایران، سیاست تحریک‌آمیزی که رسما جلو غرب در پیش گرفته این نمیکنه. شما میخوای حرکت بکنی، من یک درسی بهت میدم که تا ابد یادت نره. این رسما جمهوری اسلامی رئیس جمهورش گفته دیگه، گفته اگه بخواین این کارو بکنین، اگه یه ذره به ما فشار بیارید، اولا ما دیگه به هیچ معاهده پابند نیستیم، بعدی هم کاری هم میکنیم که درسی باشه که دیگه از این کارا نکنیم. و این کار دیگه از دستشون برمیاد. مثلا اینه که بلوف خالی نیست. به هر حال موقعیت اسلام سیاسی تقویت شده و امروز حکومت دستشونه، تو عراق بخش زیادی از حکومت دستشونه. ناسیونالیسم کرد و مسئله اشغال. ببینید، ناسیونالیسم کرد هم تو این وسط یه موقعیت جدیدی پیدا کرد. ناسیونالیسم کرد رسما روی بدبخت کردن مردم غیر کرد عراق سرمایه گذاری کرد، شریک سناریویی شد که زندگی تو مناطق غیر کردنشین عراق رو به هم پاشوند و این آنچنان شکافی رو درست کرده که به اعتقاد من متحد کردن این دوتا جامعه به هم دیگه محاله، ممکن نیست. آنچنان نفرت قومی، آنچنان شکاف زیاد شده که ممکن نیست دیگه. میشه این دو تا جامعه رو یکی کرد؟ میگم یه نیروی میتونه که یکی بکنه که یه به اصطلاح یه ایدئولوژی سراسری داشته باشه. ناسیونالیسم کرد همچی ایدئولوژی برای حکومت بر بغداد نیست، اون تو حد اکثرش کرکوک رو میخواد. ولی ناسیونالیسم عرب تئوری حکومت بر کرکوک و سلیمانیه هست. حکومت اسلام هم تئوری حکومت بر سلیمانی و اربیل هست. حکومت سوسیالیستی هم همینطور هست. نجای کسی قرار باشه عراق یک پارچه بکنه، یا باید یک ناسیونالیسم دجام گسیخته و سوپر صدامی باشه که آدم‌ها رو زنده زنده و هزار تا بندازه توی حوض اسید و به زور یکی بکنه. مورد امروز باید مورد حمایت غرب هم باشه که میتونه بیاد، و یا اینکه اسلامی باشه که غرب رو شکست داده باشه و علی رغم میل غرب دوباره کردستان رو، اسلامی باشه که کردستان عراق رو دوباره تصرف کرده باشه، حمله بکنه، مطمئن باشه همه اینا در میرن دوباره. و یا اینکه یه جنبش سوسیالیستی باشه که به اصطلاح یه انقلاب سوسیالیستی رو تو بعد سراسری سازمان داده باشه که بتونه عراق رو دوباره یکی بکنه. هر سه این آلترناتیوا فعلا بعیده. خواهم بگم که نه اروج ناسیونالیزم عرب فعلا تو چشم اندازه و امکاناتش براش فراهم هست که این نقش رو بازی کنه، به خصوص بعد از شکست صدام حسین. شکست ناسیونالیزم عرب بود، و اختناقی که بعدش به وجود آورد، اختناقی که تو دوره صدام حسین تو عراق وجود داشت، اینا همه جزء سابقه. طول میکشه تا وقتی که نسلی بیاد اینا یادش رفته باشه. نه جنبش سوسیالیستی توی همچین شرایطی که این جامعه رو نجات بده و نه اسلام سیاسی فعلا اون به اصطلاح عضله رو داره، اون تناسب قوا هنوز به نفعشه که بتونه سراسر عراق رو دوباره یه پارچه کنه به جمهوری اسلامی عراق مثل جمهوری اسلامی ایران که همش یه تیکه شده باشه. در نتیجه این جامعه رفت نمیره به سمت یه پدیده واحد. ناسیونالیسم کرد، اتفاقی که افتاد اینه که ناسیونالیسم کرد به مرادش رسید. قدیما روی همیشه ما میگفتیم ناسیونالیسم کرد استراتژیش همیشه اینه که لای شکاف دولت‌ها زندگی میکنه برای اینکه از این یکی علیه اون یکی استفاده کنه، خودشو قدرت بکنه. الان آمریکا هم شده جزء دولت‌های منطقه، رفت اون شکاف سرمایه‌گذاری کرد، این دفعه لاتاریش برد. شما امروز برگردین به اوضاع سلیمانی و کردستان عرب، اربیل و سلیمانی و حوله را اینا نگاه کنین، یه اتفاقی افتاده توش، ناسیونالیزم برنده شده. ببینین کل ناسیونالیزم، آرمان ناسیونالیزم، آرمان روشن، آرمان تحصیل کردگان ناراضیه که وقتی که مثلا فرض کن ناسیونالیزم ملت بالادست امکان بازی بهشون نمیده، طرف مهندسه چون کرده توی سیستم عراق تحویلش نمیگیرن، معلمه چون هلنده تحویلش نمیگیرن، کارمند اداره است کرده تحویلش نمیگیرن، میخواد رئیس شهرداری بشه نمیشه، میخواد رئیس امنیه بشه نمیشه، میخواد رئیس امن و استخبارات بشه نمیشه، او شریک نیست تو حکومت. و جنبش ناسیونالیستی و بورژواهاش هم همینطورن، طرف دکون داره یه ذره بزرگ میشه، حکومت مرکزی ناسیونالیست بالا دستیه میاد میگیردش، نمیتونه شرکتی درست کنه که تو بغداد با ناسیون با شرکت عربه رقابت بکنه، همچی اجازه بهش نمیدن. در این جنبش ناسیونالیستی مهم نیست به مردم چی میگه، به مردم وعده میده همه نجات پیدا میکنن. مسئله هنر جنبش ناسیونالیستی اینه که مسئله خودش رو تبدیل میکنه به مسئله مردم، به مردم میقبولونه که مسئله ای که دارن مسئله عربه، مثلا تو عراق و یا تو ایران مسئله ایرانیه، فارسان، به مردم میقبولونه اینو و این افق رو جلوشون میذاره و این آرزو رو جلوشون میذاره که اگه ما بزنیم عربا رو بیرون بکنیم، آخ چه بهشتی میشه اینجا. و شد برای عده. امروز اگه برگردیم کردستان عراق رو نگاه کنیم، کردستان عراق محیطیه که توش آدمایی که تحصیل کردگان اون جامعه به یه جایی رسیدن، کسانی که توی دانشگاه درجه دهم هم درس خوندن الان اونجا ماموستا و استاد دانشگاه شدن، تو خارج تبعیدی بودن به زور، حتی کار رفتگری هم که برای خودشون خیلی دونه شأنشون، من نمیگم کار رفتگری کار پستیه، ولی اونا برای خودشون پست میدونستن که من فرض کن مثل ایرونیایی که الان تو لس آنجلس هم، من تیمسار ارتش هم، حالا راننده تاکسی هم، انگار راننده تاکسی خیلی پست بدتری از تیمسار ارتش بودن. من الان اینم این آرزوش این بود برگرده تیمسار بشه، تیمسار شد. کردستان عراق رو نگاه کنین، اونی که تو کردستان عراق کارگر بود، زحمتکش بود، کارگر سیمان بود، کارگر ساختمونی بود، کارگر کوله بود، کارگر سیگارسازی بود، کارگر هر جا بود، زحمت میکشید، هنوز کارگر، هنوز همون زحمت میکشه، هنوز هم وضع داره، شاید یه درجه امنیت عمومیش یه ذره بیشتر شده، ولی اونی که قشر روشن تحصیل کردگان و بورژوازیش بیلیونر شدن، در مقیاس اروپایی بیلیونر شدن، به جای رسیدن و پیروز شدن و جنبششون رو به پیروزی رسوندن و امروز نوع و همین باعث شده که امروز نوع جدیدی از اعتراض در کردستان عراق شکل بگیره. ببینید اگه ما 10 ماه گفتیم که کردستان عراق برای اینکه از این وضعیت در بیاد، حتی مبارزه برای ما ساده بشه، باید مستقل بشه، اینو 10 سال پیش گفتیم، و اگه اون زمان مستقل میشد، امروز کلا یه جنبش دیگه ای تو کردستان عراق از جنس سوسیالیستی داشتیم، به خاطر اینکه این روکش به اصطلاح ملی میرفت کنار و امروز به هر درجه ای که کردستان عراق روی پای خودش وایستاده و دیگه اون به اصطلاح ستم قومی عرب روش کنار رفته، دیگه اعتراضا برگشته، دیگه رسما ضد اتحادیه میهنی و ضد اون دارالدسته هایی که حاکم هستن دیگه نمیخوان، جوانایی که اومدن دیگه صدام حسین یادشون نیست، نوع دیگه از اعتراض دارن، یه جنبش های جدیدی شروع شده، نارضایتی نوعش فرق میکنه، ترکیب فرق میکنه، آدمایی که اومدن توقعشون فرق میکنه، زبونشون فرق میکنه، ادبیاتشون فرق میکنه، همه چی قهرماناشون فرق میکنه با اون نسلی که همین 5 سال پیش اونجا بود، همه چیش فرق میکنه. و اینا قدم به عرصه مبارزه گذاشتن. مرجع اجتماعی تعهدی نداره در این ناسیونالیسم مبارزه کنه، میخواد زندگیشو بهتر بکنه، ناراضی از این وضعی که براش به وجود آورد. به هر حال این واقعیتیه که تو کردستان میخوام بگم که ناسیون وقتی به مسئله اشغال و وضعیتی که تو عراق پیش اومده برمیگردین نگاه میکنین، ناسیونالیسم عراق رو کرد روش سرمایه گذاری کرد، به این وسیله شکاف و عمیق کرد، در نتیجه یه موجودی به وجود اومده تو یه جامعه ای به وجود اومده که با هم سرنوشت مشترکی نداره، به نظر من نداره، نمیشه داشته باشه، و یه جامعه به وجود اومده که کاملا مکانیزمای مختلفی داره. عراق یه جامعه یه کشور لااقل دو کشوریه. یعنی ببینید مثلا این که ما میگیم مثلا فرض کنید احزاب کمونیست کشوری رو تشکیل میدیم یه منطقی داره دیگه. شما تو ایران نگاه کنید، ایران یه کشوره با یه دینامیزم واحد اجتماعی. اگه ایران شلوغ بشه، سمنان هم شلوغ بشه، همه ما مهم نیست، اهل سنندجان باشیم یهو توجهمون جلب میشه، با شارژ میشیم، بندر عباس هم سرکوب کنن هممون دهان میشیم، و اگه کارگر ذوب‌آهن اعتراض کنه همه بیدار میشن، و اگه کارگر نفت بخوابه همه میخوابن. میخوام بگم که حکومت یک پدیده واحده، و اون چیزی که جامعه رو به حرکت در میاره و حساسیت بهش هست و جامعه نسبت بهش عکس العمل نشون میده پدیده واحدی هستن. اون چیزی که بندر عباس رو به حرکت در میاره، سنندج هم به حرکت در میاره، ولی سلیمانیه رو به حرکت در نمیاره چون یک کشور دیگه است. مهم نیست بندر عباس رو به حرکت در بیاره، کراچی که نزدیکتر از سنندج به بندر کراچی، چون اون برای تو پاکستان کجاست، اون که نزدیکتر اون بندرشون دم آب، اون که نزدیکتره به بندر عباس، اونجا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی ممکنه ماکوی و شلوغ بشه، به خاطر اینکه یه کشورن، به خاطر اینکه یه جامعه است، به خاطر اینکه وقتی شما یه حزب درست میکنید میخواین حکومت یه جاره بگیرین، این پدیده اجتماعی، پدیده بندر عباسی نیست. جغرافیا وقتی در حکومت سیستم حکومتی شد، یه جغرافی میشه یه پدیده اجتماعی و با هم به حرکت در میاد و میره. مهم نیست چند تا شکاف قومی توشه. عراق حالا این حالت نداره، مردم بصره هم سر ببرن به یمن همین به یمن شکافی که ناسیونالیستای عرب و کرد هر دو به وجود آوردن، مردم بصره سر ببرن، مردم سلیمانیه باکشون نیست، مردم سلیمانیه رو برن دم تیر بذارن، مردم بصره هم غیر خیالشون نیست. این بازتاب خیلی وسیعی داره. بعد وقتی به حزب کمونیست کارگری عراق برگردین، اثر ناسیونالیسم نیست، اثر این که اصلا دینامیزما دیگه متفاوت شده از هم. وقتی به حزب کمونیست کارگری عراق نگاه میکنی، این پدیده رو خیلی قشنگ میبینی. سلیمانی بصری هر اتفاقی بیفته، اون بخش گونده از حزب کمونیست کارگری اصلا خبرش هم نمیشن، اصلا پخشش هم نمیکنه، اصلا به هیجان در نمیاد، ناراحت نمیشه، خوشحال نمیشه، هر چی از اون وقت. به عکس سلیمانی اتفاقاتی بیفته، بخش گونده دیگه اصلا با عین خیالش نیست، به خاطر اینکه دو تا کشوره، یه جامعه دو کشوریه. همینو میگم که این پدیده. رفقای ما تو بصره هستن، خیلی بچه های خوبی هستن، خیلی بچه اصلا کسی هم نمیتونه بهشون بگه کمونیست نیستین یا هرچی ها، ولی سلیمانی هر اتفاقی بیفته اینجوری نیست شب تا صبح نخوابن. رفقای خوب ما هستن، اهل سلیمانی هستن، بصره هر اتفاقی بیفته ممکن هم 5 دقیقه بعدش میرن سینما، ولی اگه سلیمانی اتفاقی بیفته تلفن بارون میکنن چی شد و تا دینشو در میارن. میخوام بگم که این مسئله یه مسئله این نیست که اینا ناسیونالیست کردن اونا ناسیونالیست عربن، این جامعه تقسیم شده به دو جامعه و همون مکانیزمی که باعث میشه اگه سنندج اعتصاب عمومی میشه تو سلیمانی رفا مثلا فرض کن مردم این خیالشون خیلی مسئلهشون نباشه، همون مکانیزم باعث میشه که اگه توی سلیمانی هم شروع میشه تو بصره مردم خیلی خیالشون نباشه. دو جامعه شده، دو سرسند کردستان ایران اعتصاب عمومی میشه، اعتصاب عمومی کردستان ایران تو تهران تو جامعه سیاسی تهران اثرش خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر و تعیین کننده تر تا توی سلیمانیه. میخوام بگم اینا مکانیزم های واقعی هن، جوامع واقعی هن، تفکیک ها واقعی هن و استراتژیستی که میخواد نقشه بریزه برای حزب عراق یا برای انقلاب در عراق نمیتونه اینا رو ندیده بگیره، نمیتونه با آمپول ایدئولوژی اینا رو مثل هم بکنه. شما اگه دادت هم در بیاد تو اگه مثلا از یه اتفاقی توی بصره تو سلیمانی خیلی ناراحت بشی برید داد بزنی، مردم مثل دیوونه نگاهت میکنن، اینجوری نیست که فورا تحویلت میگیرن آی یافتم یافتم. میگی چرا خب باشه بصره اینجوری شده، شما چرا ناراحتی؟ مثل اینه که مثلا بگی مثلا گواتمالا شروع شده، میگه شده خوش شده. تازه اینجا به اصطلاح بین توده مردم اون نفرت قومی وسیع‌تر هم هست، ممکن هیچ احساسی به مردم گواتمالا نداشته باشه، ولی مردم آدم عادی بصره از کرد بدش میاد. و آدم عادی سلیمانی من شرط می‌بندم از آدم عادی بصره بدش میاد، فکر میکنه این پدرش رو در آورده، حب ناسیونالیسم رو بهشون خوروندن. این در نتیجه موقعیتیه که در عراق ما باش روبرو هستیم. عراق یه آینده ناممکن داره. عراق به عنوان یه کشور واحد به نظر من آینده ناممکنه و هر جریانی که روی این سرمایه گذاری به نظر باخته است، به هیچ چی نمیرسه، به هیچ راه حلی نمیرسه، هیچ راه حل واحدی برای عراق وجود نداره. انقدر جامعه متناقض و مختلف شده و انقدر دیگه هر کدوم تاریخ خودشو داره، دو تا کشوره عملا، دو تا کشور مثل دو تا چیزی که گذاشته باشه کنار هم دیگه، فرهنگشون فرق میکنه دیگه، مشغله هاشون فرق میکنه دیگه، اون چیزایی که به حرکتشون در میاره فرق میکنه، حتی اون نیروهای سیاسیش فرق میکنه. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیست، جلال طالبانی جوکه، هیچی نیست. به عنوان رئیس جمهور عراق ها، به عنوان دار دسته که نصف کردستان داره، اصلا جوک نیست، خیلی هم قویه، خیلی هم پول داره، خیلی آدم قدرتمندیه. تو به عنوان رئیس جمهور عراق جوکه. علاوی هنوز واقعی تر از جلال طالبانیه، چون تو یه جوک گذاشتن اونجا فقط رفته و اینکه قسمتشو بگیره. جنبش سهمخواهی تو حکومت نه خوشبخت کردن مردم. به هر حال این وضعیت که ما تو عراق باش روبرو هستیم و باید دنبال سریع‌ترین راهی گشت. سوالی که جلو کمونیستا قرار میگیره اینه، گفتم پیچیدگی که جلو ما قرار میگیره اینه که یک، ما با یک موزل عمومی همیشگی کمونیستا چپ رادیکال روبرو بودیم که وقتی اوضاع باز میشه و میتونن قاعدتا مردم رو فراخوان بدن و دموکراسی به اصطلاح آزادی بیان هست، شما میتونی بری داد بزنی و آدم جمع کنی دور خودت، درست اون دو شرایط نمیتونی این کارو بکنی. مثال انگلیسش رو زدم، مثال ایرانش رو زدم، مثال جای دیگه اش زدم. این یه موزل عمومی تو 60 سال گذشته، 80 سال گذشته چپ رادیکال دنیاست. و یه موزل دیگه که داریم، یه جامعه به شدت نامتعارف، یه جامعه به هم ریخته که نه طبقات جلو هم وایستادن، نه حکومتی هست، نه نظمی هست، یه زندگی اردوگاهی که هیچ که علیه رئیس اردوگاهش که جیرش رو میدن دستش قیام نمیکنه. در اینجا قیام کردن چه علیه اسلامی ها و چه علیه جلال طالبانی، قیام کردن علیه نوناور خانواده است که کسی این کار نمیکنه. و این موضوعیه که باید بهش جواب بدیم. یه جدیدی چند دقیقه استراحت بدیم بعدش.